إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار پنجم فرایند توبه توجه به زیان گناهان. انگیزه توبه در انسان در گرو اندیشه درباره ضررهای گناه و فواید توبه و نقشی است که توبه در صیانت انسان از گناه و جبران خسارتهای گناهان گذشته دارد. انسان‌ها از جهت درک ضررهای گناه متفاوتند و هر کس متناسب با معرفت خیش به ضررهای گناه توجه دارد. برخی بر فرض توجه و اندیشه در گناهان بیشتر به ضررهای مادی گناه توجه دارند و کمتر به ضررهای معنوی و اخروی آن اهمیت می‌دهند. اما کسانی که معرفت فزون‌تر دارند بیشتر به ضررهای اخروی گناه اهمیت می‌دهند. برخی از زیان‌های گناه جسمانی و بدنی هستند که به صورت بیماری و ضعف جسمانی در انسان نمود پیدا می‌کنند. اما آفت‌ها و ضررهای روانی اغلب گناهان بیش از ضررهای جسمی آنهاست. آفت‌هایی چون حیرت، سرگردانی، افسردگی، حالت وانهادگی و از دست دادن تمرکز. برخی بیشتر به بیماری‌ها و آفت‌های جسمانی توجه دارند و در صدد رفع آنها برمی‌آیند و به آفت‌های روحی که آثار و عوارض سوء آنها بیشتر و خطرناک‌تر از بیماری‌های جسمانی است توجه ندارند. آنان به شدت رنج و دشواری‌های بیماری‌های روحی که گناهکاران بدانها گرفتار آمدند نمی‌اندیشند و به اهل تقوا و مؤمنان راستین خدا نمی‌نگرند که فارغ از آن آفت‌های روحی کشنده در کمال آرامش خاطر و اطمینان به سر می‌برند و دشواری‌های زندگی کوچکترین رخنه‌ای در دل آنها پدید نمی‌آورد و آنها در سایه اعتماد و اتکای به خداوند با سلامت همه سختی ها و دشواری ها را در می نوردند و شکوه صبر و استقامت این مؤمنان راستین در برابر انبوه مصیبت ها و سختی های طاقت فرسا و حفظ وقار، صلابت و آرامش روحی انسان را به شگفتی وامی دارد. افراد معمولی در برابر مسائل کوچک ناراحت می شوند و کنترل از کف می دهند و سخنان و رفتار نسنجیده از آنان سر می زند. اما مؤمنان راستین چنانند که اگر همه به آنها بی احترامی کنند واکنش نشان نمی دهند. نه اینکه آنها زشتی رفتار دیگران را درک نکنند، بلکه آنان به چنان رفتاری اهمیت نمی دهند و آن رفتار را ناشی از جهالت و کمخردی می دانند و واکنش در برابر آن را زیبنده خود نمی آبند. اگر در مجلسی کسی به ما بی احترامی کند، نمی توانیم خیشتن را کنترل کنیم و اگر به او پرخاش نکنیم، لااقل با او قهر می کنیم و به ملامت و سرزنش او می پردازیم. اما مؤمنان راستین در چنین مواقعی آرامش روحی، وقار و متانت خود را حفظ می کنند و عکس العمل آنان در برابر رفتار زشت دیگران سازنده و درس‌آموز است. از این روی باید اطمینان خاطر، صلابت و استواری را از نعمتهای بزرگ الهی به شما را ورد که باعث می گردند انسان در برابر سختی ها و حوادث روزگار استراب و تزلزل نداشته باشد. در بین بزرگان و شخصیتهای دینی فراوانند کسانی که در پناه اعتماد و اتکای به خداوند از آرامش خاطر، متانت و صلابت برخوردار بوده و هستند. از شمار آنان می توان مرحوم آیت الله حاج آقا رضا بهاءالدینی رحمت الله علیه را نام برد که از آرامش خاطر خاصی برخوردار بود و در برابر سخت‌ترین حوادث و رخدادها چون کوه، با صلابت و استوار بود و ذره‌ای اضطراب و تزلزل در ایشان راه نمی‌یافت. ایشان در جریان حوادث سهمگین و کشتاری که در 15 خرداد سال 1342 رخ داد که عنان صبر و تحمل را از اغلب مردم و انقلابیون رو بود، گرچه شدیداً ناراحت بود، اما به دلیل برخوردار بودن از ایمانی قوی با آرامش خاطر، وقار و متانت تحسین برانگیزی با آن حوادث برخورد می کرد. گناه و سقوط از انسانیت و حرمان از هدایت الهی. از جمله آفت‌های دنیوی گناه، سقوط از منزلت انسانی به حضیض حیوانیت و بی‌اعتنا گشتن به ارزش‌های والای انسانی است. تا هنگامی که انسان از فطرت پاک و وجدان بیدار برخوردار است، اگر کوتاهی و گناهی از او سرزند، دچار عذاب وجدان می‌گردد. اما اصرار بر انجام گناه به مرور باعث بی‌تفاوت شدن گناهکار در قبال ارزش‌های اخلاقی می‌گردد. گذشته از افراد مؤمن، بسیاری از انسان‌های فاقد ایمان نیز به یک سلسله ارزش‌های انسانی که اعتقاد به خدا و دین شرط باور و پایبندی به آنها نیست، اعتقاد دارند. مثلا نوع انسان‌ها به حق شناسی و وفاداری اعتقاد دارند. بنابراین اگر از سوی آنها بیوفایی و یا حق ناشناسی صورت پذیرد، ناراحت می شوند و سعی می کنند که کوتاهی خیش را جبران کنند. به هر روی تلاش می کنند که پایبندی خیش به چنین ارزش هایی را حفظ کنند. اما انجام برخی از گناهان و مفاسد و غوطه ور گشتن در آنها حتی این سطح از پایبندی به ارزش‌ها را نیز از انسان می‌گیرد و شخصیت انسانی او را مسخ کرده به مثابه حیوانی عاری از هر فضیلت و غوطه ور در شهوات می‌گرداند. از جمله آفات و عواقب گناه و اصرار بر آن، حرمان از هدایت‌های تکوینی خاص الهی است. توضیح آنکه هدایت‌های الهی 5 گونه‌اند. گونه‌های هدایت الهی. 1. هدایت تکوینی عام الهی. این هدایت در سراسر گیتی گسترده شده و همه پدیده‌های عالم را شامل می‌شود و اختصاص به انسان ندارد و بر اساس غرض و هدفی که آفریدگار هستی در آفرینش پدیده‌ها دارد، آنان را جهت نیل به آن هدف و غرض هدایت می‌کند. خداوند در اشاره به این هدایت عام تکوینی می‌فرماید:
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ماذا.
گفت: پروردگار ما آن خدایی است که به هر چیزی آفرینش در خور آن را داد و سپس آن را هدایت کرد. 2. هدایت فکری همه انسانها. خداوند در راستای هدایت فکری انسانها به آنان نیروی تفکر و اندیشه عنایت کرد تا بتوانند خوبیها را از بدیها و ارزشها را از ضد ارزشها تمیز دهند. 3. هدایت فطری. خداوند به وسیله نیروی فطرت بسیاری از حقایق را به انسان می نمایاند و به او قدرت تمیز بین خوبی ها و بدی ها را عنایت می کند. بر اساس فطرت انسان دادگری، شکرگزاری، راستگویی و حق خواهی و مانند آن را کارهایی شایسته و ستمگری و کفران نعمت را ناپسند و ضد ارزش می داند. 4. هدایت تشریعی. این هدایت در حوزه رفتار اختیاری انسان شکل می‌گیرد و در این راستا خداوند در طول تاریخ با ارسال برترین و لایق‌ترین بندگان خود به عنوان رسول و یا نبی، انسان‌ها را به یکتاپرستی و رهایی از بردگی و بندگی طاغوت هدایت کرده است.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
و هر آینه در هر امتی پیامبری برانگیختیم که خدای را بپرستد و از طاغوت یا هر معبودی جز خدا دوری جوید. پس برخی از آنان را خدا راه نمود و برخی دیگر را سزاوار گمراهی ساخت. البته هدایت تشریعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و قابل مقایسه با سایر هدایت‌ها نمی‌باشد و حتی اهمیت آن از هدایت فطری بیشتر است. چون اولاً قلمرو هدایت فطری نسبت به هدایت تشریعی محدود است و بسیاری از بایستی‌ها و نبایستی‌ها و دستورات تعالی بخش در ابعاد گوناگون زندگی انسان فراتر از افق هدایت فطری است. ثانیاً اگر هدایت تشریعی نباشد، هدایت فطری بدون پشتوانه می‌گردد و در مقابل عوامل گوناگون گمراهی که از درون و بیرون انسان را به ضلالت سوق می‌دهند، بی اثر خواهد گشت. 5. هدایت خاص تکوینی. این هدایت خود به دو بخش تقسیم می‌گردد. بخش اول به پیامبران و اولیای خاص الهی اختصاص دارد و در قرآن گاهی با واژه اجتبا و رفع درجات یعنی بلند مرتبگی از آن یاد می شود. نظیر آیه
ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
ولیکن خدا از فرستادگان خود هر که را خواهد برمی‌گزیند. پس به خدا و فرستادگان او بگروید و اگر ایمان آورید و پرهیزکاری کنید شما را مزدی بزرگ باشد. همچنین در آیه دیگر خداوند می‌فرماید
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
و اینها حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. هر که را بخواهیم پایه ها بالا میبریم که پروردگارت درست کار و داناست. بخش دوم هدایت خاص تکوینی ویژه مؤمنان است و غیر مؤمنان از آن بهره‌ای ندارند. هدایت خاص تکوینی در قرآن در مقابل ضلالت به کار می رود و در بسیاری از آیات تابع ارادی الهی معرفی شده و آمده است که خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند و هر کس را بخواهد گمراه می سازد. این هدایت نوعی دگرگونی و تحول روحی و درونی در انسان است که خداوند تحت شرایط خاص پدید می آورد و به واسطه آن زمینه دریافت کمالات برتر اخلاقی و معنوی برای انسان فراهم می آید. حرمان گناهکاران از هدایت خاص. هدایت خاص الهی که در سوره حمد و در آیه اهدنا الصراط المستقیم از آن یاد شده و هر روز ما چندین بار آن را در نماز از خداوند درخواست می‌کنیم به اهل تقوا و ایمان اختصاص دارد و اهل معصیت و گناه از آن محرومند. همچنین آنان از عنایت‌های اولیای خدا بهره‌ای ندارند. ما غافلیم از آن که اولیای خدا، مؤمنان و شهدا در پرتو تفضلات الهی حتی پس از مرگشان چه کارهای بزرگی انجام می دهند و چه خدمتهایی در حق بندگان خدا انجام می دهند و دعایشان به درگاه خداوند به اجابت می رسد. از جمله بقای این انقلاب و پیروزی‌های پی در پی مرهون دعاهای اولیای خدا و شهدا است. مهمتر از همه در سایه عنایات ائمه اطهار علیهم السلام و وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خداوند برکاتش را بر ما فرو می فرستد و ما را از کید دشمنان حفظ می کند. حال آیا سزاوار است که ما برخلاف رضایت آنها رفتار کنیم و در راهی که آنان ما را به پیمودن آن دعوت و هدایت کرده اند حرکت نکنیم؟ خصوصاً کسانی که سمت راهنمایی مردم را دارند و لغزش و گمراهی آنان دیگران را نیز از جاده هدایت منحرف می‌سازد، اگر برخلاف خواست مولایشان رفتار کنند و اسباب گمراهی خود و دیگران را فراهم آورند، بیش از هر کسی سزاوار شرمساری هستند. زشتی انحراف و رفتار ناشایست کسی که به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انتساب دارد و وظیفه هدایت و راهنمایی بندگان خدا بر عهده او نهاده شده، بسیار فراتر از زشتی رفتار ناشایست کسی است که به آن حضرت انتساب ندارد. ما بر این باوریم که وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مجرای فیض الهی است و لحظه به لحظه عنایات و فیوضات آن حضرت بر بندگان خدا سرازیر می گردد و از جمله بر اساس شواهد قطعی و اخبار متواتر آن حضرت به وسیله علما و دوستان خود مردم را از امدادها و فیضهای خود برخوردار می سازند. حال اگر انسان با انجام گناه و معصیت خود را از محبت، عنایت و دعای آن امام رؤوف محروم سازد و به جای اینکه آن حضرت به او توجه کند او را از خود طرد نماید، نباید به حال خود بگرید. اولیا و دوستان خدا پیوسته از رحمت خداوند برخوردارند و آنان از توجه رحیمانی خداوند به خیش و انس با معبود به آرامش و سروری میرسند که ما عاجز از درکان هستیم. اما اهل معصیت و گناه از رحمت الهی و انس با معبود محرومند. آنچه ذکر شد خسارت‌ها و آفت‌های فردی گناه در دنیا بود و علاوه بر این آفت‌های فردی، گناه آفت‌ها و ضررهای اجتماعی نیز در پی دارد. به عنوان نمونه، کسی که دروغ می‌گوید در جامعه بی‌ارزش می‌گردد و مردم به او اعتماد نمی‌کنند و شهادت و سخنش را نمی‌پذیرند و به طور کلی اشخاص گناهکار در جامعه نقش مثبتی ندارند و به مثابه عضوی فلج و فاسد به حساب می‌آیند. شدت زیان‌های اخروی گناهان. گناه علاوه بر ضررها و آفتهای دنیوی، دارای آفتها و ضررهای اخروی نیز می باشد که آن ضررها پایدارتر و به مراتب شدیدتر از ضررهای دنیوی گناه می باشند و بسیاری از آیات قرآن از عظمت و شدت عذابهای اخروی و کیفر گناهان در آخرت حکایت می کنند. در برخی از آیات قرآن خداوند از شدت عذاب آخرت سخن می‌گوید و در برخی از آیات عذاب آخرت را برای کافران و مشرکان جاودانه معرفی می‌کند.
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئیک هم شر البریه.
همانا کافران اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخ جاویدانند، اینانند بدترین آفریدگان. همچنان که عالی ترین لذت و نعمت برای بهشتیان انس با خداوند و سخن گفتن با او و توجه خداوند به ایشان است و خداوند در این باره در حدیث معراج می فرماید: فیها الخواص و انظر الیهم کل یوم سبعین مره و اکلمهم کل ما نظرت الیهم. در این قصر بهشتی خاصان درگاه من به سر می برند و هر روز 70 بار به آنها می نگرم و با ایشان سخن می گویم. شدیدترین و سختترین عذاب در آخرت حرمان از گفتگوی با خداوند و حرمان از توجه و نظر اوست. در قیامت آتش و نیاز انسان به نوازش خداوند و گفتگوی با او بیشتر از نیاز کسی است که بر اثر تشنگی در آستانه مرگ قرار گرفته و بیش از هر چیز نیازمند جرعه آب است تا او را از مرگ نجات دهد. خداوند در این باره می فرماید:
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای اندک داد و ستد می کنند در آخرت بهری ندارند و خدا در روز رستاخیز با آنان سخن نگوید و به آنها ننگرد و از آلودگی گناهان پاکشان نسازد و ایشان را عذابی است دردناک. گاهی انسان چنان غرق توجه به لذت‌های دنیا می‌گردد و درگیر شدن با مشکلات زندگی چنان او را غافل می‌سازد که نمی‌اندیشد با ارتکاب گناه چه سرمایه بزرگی را از کف می‌دهد و علاوه بر این که خود را از انس با معبود که مؤمنان با تقوا از آن بهره‌مندند محروم می‌سازد، عذابی دردناک و آتش سوزان برای خیش فراهم می‌کند. حتی غفلت به او مجال جبران کوتاهی ها و گناهان را نمی دهد، در صورتی که اگر سر عقل می آمد و توبه می کرد مورد عفو خداوند قرار می گرفت و نه فقط پرونده اعمالش از گناهان پاک می شد که نیکی ها جایگزین آنها می گردیدند.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند، پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها بدل سازد و خدا آمرزگار و مهربان است. با اینکه توبه صفحه دل را از گناهان پاک می کند، انسان را از پیامدهای گناهان و عقوبتهای الهی مسون می دارد. چنان که امام کاظم علیه السلام فرمودند، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. و نیز با توجه به آنچه در آیه شریفه آمده که توبه باعث می‌گردد که خداوند بدیهای انسان را به نیکی‌ها مبدل سازد، اما جهالت و به تعبیر دیگر حماقت باعث می‌گردد که انسان از کردار زشت خود توبه نکند و با قیافه‌ای زشت و پلید در صحنه قیامت ظاهر گردد. فرض کنید مجلس مهمانی تشکیل می‌گردد که در آن علما و بزرگان بار می‌یابند و از ما نیز دعوت شده که در آن مجلس ارزشمند و باشکوه حاضر گردیم، اما بدن ما متعفن و آلوده است و بوی بد دهانمان دیگران را می‌آزارد و قیافه ما زشت و آشفته است و اگر با این وضعیت وارد آن مجلس شویم، کسی رغبت نمی‌کند به ما نزدیک شود و حتی از نگاه کردن به ما نیز خودداری می‌کنند. طبعاً خود خجالت می‌کشیم و به خود اجازه نمی‌دهیم که با آن وضعیت وارد چنان مجلسی شویم. همچنین در عرصه قیامت که جایگاه پذیرایی و اکرام الهی است و در آن انبیا، اولیای خدا و شهدا با چهره‌های زیبا و نورانی و لباس‌های فاخر که عطر وجودشان بهشتیان را سرمست می‌سازد و آنان مسرور و شادمان از مشاهده جلوه‌های رحمانی هستند، به تعبیر قرآن وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در آن روز چهره‌هایی شادابند و به پروردگار خود می‌نگرند، چگونه انسان گناهکار با قیافه‌ای زشت و چروکیده و بدنی متعفن که بوی بدش همه را می‌آزارد وارد عرصه قیامت می‌گردد؟ پس با چه منطقی توبه از گناهان خیش را به تأخیر می‌اندازیم و به معالجه نفس خیش و پاک ساختن آن از گناهان که چون سم مهلکی برای جان ماست نمی‌پردازیم؟ چرا به این حقیقت توجه نمی کنیم که توبه علاوه بر این که دل ما را از گناهان پاک می کند، خود عمل صالحی است که به دلها طهارت و نور می بخشد و نامی عمل و دل سیاه ما را نورانی و درخشان می گرداند؟ چگونه است که با غفلت و نابخردی بر انجام گناه اصرار می ورزیم و با اینکه بر فواید توبه واقفیم تصمیم و ارادی جدی بر توبه نداریم و گاهی به گفتن استغفر الله و ریختن چند قطره اشک اکتفا می کنیم و همچنان به انجام گناه ادامه می دهیم، در حالی که بی تردید اصرار بر گناه و افزودن بر تیرگی های دل خود عقوبتی بزرگ است که خداوند غفلت زدگان و کسانی که آیات الهی را انکار می کنند بدان گرفتار می سازد و می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه چنان است که می گویند آیات الهی افسانه های پیشینیان است، بلکه آنچه می کردند یعنی گناهانشان بر دلهایشان چیره شد و آنها را پوشانده و زنگار بسته است. چنان که صفحه آینه با زنگار تیره می گردد و شفافیت خود را از دست می دهد، دل انسان نیز با گناه زنگار می گیرد و سیاه می گردد و وقتی دل انسان تاریک گردید، اسیر هوس‌های شیطانی می شود و اراده و تصمیم انجام کارهای خیر و شایسته از آن سر نمی زند. از این رو بایست است که ما با توسل به خدا و اولیای او و مدد خواستن از آنان در صدد جبران کوتاهی ها و ترک گناهان بکوشیم و از وسایلی که باعث تقویت ارادی توبه و اصلاح نفس می شوند استفاده کنیم. یکی از وسایل و عواملی که نقش بارزی در عزم بر توبه از گناه و اصلاح نفس دارد، انس با خدا و دعاها و مناجات هایی است که از اولیای دین وارد شده است. به خصوص دعاهایی که در ماه رمضان وارد شده، نظیر دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سومالی و مناجات خمسه عشر، زنگار گناهان را از دل انسان برمیگیرند و آن را صیقل میدهند و زمینه صدور اراده و تصمیم جدی برای توبه را در انسان پدید میآورند.
إلهي من ذا الذي
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
و من ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً